ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. بر پایه برآورد مقام‌های اطلاعاتی آمریکا، بوکو حرام بین 4 تا 6 هزار جنگجوی متعصب در اختیار دارد. باراک اوباما درباره راهبرد امنیت ملی ایالات متحده می‌گوید آمریکا نباید بیش از حد درگیر کشورهای دیگر شود. وزیر امور خارجه ایران با همتایان آلمانی و عمانی خود دیدار کرد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مقامات اطلاعاتی آمریکا روز جمعه اعلام کردند که گروه اسلامگرای افراطی بوکو حرام بین 4 تا 6 هزار جنگجوی متعصب در اختیار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مقامات آگاه که خواستن نامشان فاش نشود، این گروه خطر مهمی برای میادین نفتی نیجریه در جنوب این کشور به شمار نمی رود. همچنین بنا به گفته این افراد، گروه بوکو حرام همچنان 300 دختر مدرسه ای را که در ابتدای سال گذشته میلادی رو بوده بود در اختیار دارد و آنها را از هم جدا کرده و در مکانهای مختلفی نگاه می دارد. بیش از 5 سال از ظهور گروه بوکو حرام در نیجریه می گذرد و بر اساس گزارش ها تنها در سال گذشته حدود 10,000 نفر به دست این گروه اسلامگرای سنی کشته شدند. نیجریه بزرگترین تولید کننده نفت در آفریقا به شمار می رود. استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا برای 2 سال آینده روز جمعه توسط کاخ سفید واشنگتن رونمایی شد. در این استراتژی تازه تاکید شده که آمریکا همچنان باید رهبری جنگ با تروریسم را عهده‌دار باشد، اما هشدار داده شده که این کشور نباید بیش از حد خود را در کشورهای دیگر درگیر کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، باراک اوباما در بیانیه‌ای که همراه با این سند منتشر شده گفته است که آمریکا از موضع قدرت رهبری خواهد کرد، اما این بدان معنا نیست که این کشور باید تلاش کند تا مسیر اتفاقات جهان را تعیین کند. آقای اوباما اعلام کرده است که آنچه آمریکا با آن نیاز دارد صبوری استراتژیک و ثبات قدم است و نمیتوان همه چیز را از طریق قوای نظامی حل کرد. سند امنیت ملی آمریکا در حالی رونمایی می شود که نمایندگان جمهوری خواه می خواهند دولت آمریکا برای حمایت از اوکراین در برابر روسیه به دولت کیف کمک تسلیحاتی بدهد. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه و در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ پس از اتمام دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، با والتر شتاینمایر و یوسف بن علوی وزرای خارجه آلمان و عمان دیدار را گفتگو کرده است. به گزارش ایسنا، آقای ظریف همچنین قرار است در میزه گردی با موضوع ایران که با حضور فرانک والتر شتاینمایر، جان کری و لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه برگزار خواهد شد شرکت داشته باشد. یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا درباره دیدار آقای کری و ظریف گفته است که این دیدار با حضور هلگا شمیت معاون امور سیاسی اتحادیه اروپا انجام شد و طی آن آقای کری مجدداً برخواست آمریکا مبنی بر رسیدن به توافق سیاسی تا انتهای ماه مارس تاکید کرد. طرفین در عین حال بر ادامه تماس‌های نزدیک خود تاکید کرده و موافقت کردند که به زودی دیدار دیگری نیز با یکدیگر داشته باشند. و اما روز جمعه، خطیب نماز جمعه تهران خواهان انسجام داخلی شد تا با این انسجام وزارت امور خارجه ایران بتواند به تعبیر او با قدرت حقوق ملت ایران را تامین کند. اما ساعتی قبل از نماز جمعه تهران، گروهی از انجمنهای اسلامی موسوم به دانشجویان مستقل کشور مقابل وزارت امور خارجه ایران دست به تجمع اعتراضی زدند و از پیاده روی وزیر امور خارجه ایران با همتای آمریکاییش شدیداً انتقاد کردند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم وحید پوراستاد.
تجمع اعتراضی انجمنهای اسلامی موسوم به دانشجویان مستقل کشور صبح جمعه مقابل وزارت خارجه ایران برگزار شد. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی که بر روی آن شعارهای مختلفی نوشته شده بود، ضمن اعتراض به روش مذاکره هسته‌ای دولت حسن روحانی و آنچه که معترضین پروژه عادی سازی رابطه با آمریکا می‌خوانند، خواهان این شدند که دولت در مذاکرات دست به اقدامی انقلابی بزند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، بر روی پلاکارد‌های دانشجویان معترض مقابل وزارت خارجه ایران شعارهای مختلفی نوشته شده بود، از جمله اینکه عملکرد وزارت خارجه دیپلماسی به تعبیر آنها فایده را به دیپلماسی هزینه تبدیل کرده است. آیا این جمله که کلید حل مشکلات توان داخلی است نه التماس به خارجی؟ به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کلاته عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل با انتقاد از پیاده روی وزیر خارجه ایران و آمریکا میگوید این گامهایی که وزارت خارجه با جان کری برداشت گامهایی به تعبیر او ملت ایران نیست. چند ساعت بعد و در نماز جمعه تهران، آیت الله محمد امامی کاشانی برخلاف خطیبان نماز جمعه در هفته‌های گذشته موضعی نرمتر و حتی حمایتی از وزارت خارجه داشت و با اشاره به اهمیت انسجام داخلی گفت این انسجام هاست که باعث می شود وزارت خارجه با قدرت از حقوق ملت دفاع کند.
الان این انسجام، این عظمت که می تواند وزارت خارجه ما این چنین با دشمن با مخالفان صحبت کنه، بگه ما حقوق ملت رو یک ذره عقب نشینی نمی کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته آیت الله عباس واعظ طبسی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان نیز در جمع امامان جمعه مشهد و طلاب حوزه علمیه نسبت به قضاوت زودهنگام درباره مذاکرات هسته‌ای هشدار داد و گفت مذاکرات هسته‌ای دیر یا زود بدون اینکه کوچکترین امتیازی داده شود و یا به مواضع جمهوری اسلامی ایران لطمه‌ای وارد کند به نتیجه خواهد رسید. در هفته گذشته و بعد از پیاده روی محمد جواد ظریف و جان کری، وزیر خارجه ایران با انتقاد شدید اصولگرایان مواجه شده، تا جایی که 21 نماینده اصولگرا او را به مجلس فراخواندند تا به سوالات آنها در این زمینه پاسخ دهد. صدای حمید رسائی، یکی از منتقدین دولت در مجلس:
آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه. ملت ایران، برادری میگه زمان شاه به شاه ما اجازه نمیدادن آمریکا یا که با سفیرش ملاقات بکنه. در این 35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این دو سال که افتخار ما این شده باشه بزرگ قدم بزنیم؟
چند روز بعد از مواضع برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به پیاده روی وزیر خارجه ایران و آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز پاسخی کنایه وار به آنها داد.
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. این که شما می‌بینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آ تند را رفت، کند را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد که.
ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 تلاش دارند تا 4 فروردین سال 1394 برای دستیابی به یک توافق سیاسی به نتیجه برسند.
وحید پوراستاد بود از رادیو فردا.
دیدگاه‌ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وضعیت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 همزمان با دور جدید گفتگوها در مونیخ. در بحث میان 3 تحلیلگر مناسبات خارجی ایران، منصور فرهنگ در نیویورک، رسول نفیسی در واشنگتن و رضا تقی‌زاده در گلاسکو.
آینده این مذاکرات بسیار روشن‌تر از چند ماه قبله.
من به طور کلی با خوشبینی آقای نفیسی موافقم.
من متاسفانه نمیتونم خودم رو با خوشبینی‌های جناب نفیسی و جناب فرهنگ شریک ببینم.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها روز شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا بعد از خبرها میتونید شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. و اما رهبران فرانسه و آلمان روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کردند و بر اساس گفته های منبعی نزدیک به دولت فرانسه این گفتگوها سازنده و مستدل بود است. به گزارش رویترز، هیئت‌های از آلمان و فرانسه همچنان در روسیه ماندن و قرار است فردا 19 بهمن ماه یک گفتگوی تلفنی 4 طرفه میان پترو پروشنکو و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه و همچنین انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه برگزار شود. خبرگزاری آلمان نیز گزارش داده که خانم مرکل و آقای اولاند طی ساعت‌ها گفتگو با آقای پوتین در کرملین به توافق رسیدند که متن مشترکی را آماده کنند و بر اساس آن توافقنامه صلح مینسک را اجرایی کنند. این توافق صلح 5 ماه پیش بین اوکراین و روسیه امضا شده است. جزئیات این طرح جدید هنوز روشن نیست و قرار است در گفتگوی تلفنی فردا بر سر آن توافق شود. و اما کنفرانس امنیتی مونیخ روز گذشته، روز جمعه، با شرکت برخی از سران کشورهای جهان و تعداد زیادی از مقامات پیشین و فعلی و مدیران اندیشکده‌های معتبر در شهر مونیخ در آلمان آغاز شد. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ، گفتگوی کوتاهی داره با یوال شتاینتر، وزیر اطلاعات اسرائیل، و در آغاز تاکید کرده که در حالی که اسرائیل میگه که خواستار برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران است، کشورهای گروه 5+1 پذیرفتن که ایران برنامه محدود غنی‌سازی اورانیوم را داشته باشه. اما نظر شما در این باره و توافق موقت هسته‌ای با ایران چیست؟ بشنویم از یوال شتاینتز.
ما بسیار متاسفیم. فکر می‌کنیم که کشورها در زمان دستیابی به توافق اولیه ژنو اشتباه کردند. ابتدا می‌شنیدیم که دنیا درباره یک برنامه غنی‌سازی نمادین برای ایران صحبت می‌کرد، با چند صد سانتریفیوژ محدود. ما این رو هم نمی‌پسندیدیم، اما حال می‌بینیم که صحبت از هزاران سانتریفیوژ است. این می‌تواند بدین معنا باشد که ایران به عنوان یک کشور در مرز دستیابی به سلاح اتمی باقی بماند. به نظر ما این خطرناک است. نمونه کره شمالی را نباید فراموش کرد، کشور دیگری با حکومتی خشن و دیکتاتوری. ابتدا صحبت از نظارت بر برنامه هسته‌ای و محدود نگاه داشتن آن بود و چند سال بعد می‌بینیم که کره شمالی بمب می‌سازد. در نتیجه به نظر ما جهان باید بیشتر مواظب باشد و توافق خوب با ایران باید توافقی باشد که ایران تنها چند ماه با دستیابی به ساختن بمب فاصله نداشته باشد، بلکه این فاصله باید چند سال باشد. ما گفتگوهای فشرده‌ای با دوستانمان، یعنی کشورهای 5+1 داریم، تا آنها را متقاعد کنیم که بر درخواست‌هایشان از ایران اصرار بورزند، مثل برچیدن همه و یا تعداد زیادی از سانتریفیوژها و یا بعضی از تأسیسات هسته‌ای.
اما اگه فردا ایران و 6 کشور به توافق دست پیدا بکنند و این خواسته‌های اسرائیل در اون توافق نباشه، اسرائیل چی کار میخواد بکنه؟ برای چنین روزی چه تدبیری اندیشیدید؟
اولا که به نظر نمی آید فعلا توافقی در کار باشد. تا اینجایی که من متوجه شدم هنوز فاصله زیادی بین رویکرد طرفین وجود دارد و اگر آنها بر سر یکی از موضوعات توافق کنند به معنای توافق کامل نیست. اما اگر توافقی به دست بیاید که مطلوب ما نباشد، ما در این باره صحبت خواهیم کرد. بیشتر نمیخواهم بگویم، اما همانطور که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر گفته، اسرائیل قبول نخواهد کرد که ایران سلاح هسته‌ای تولید کند، چرا که رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای از نابودی اسرائیل و حتی یک هولوکاست دیگر صحبت میکند و اینکه چنین تندروهایی مثل خامنه‌ای و روحانی به سلاح اتمی دست یابند برای ما قابل قبول نیست و موجودیت ما را تهدید می‌کند. ما هنوز امیدواریم که اگر توافقی با ایران به دست آید، توافق خوبی باشد. ما مخالف دستیابی به توافق نیستیم. از توافقی حمایت می‌کنیم که بتوان به آن اعتماد کرد. هنوز می‌گوییم که دستیابی به توافق با ایران بر سر برنامه اتمی کافی نیست و تهران باید رفتار خود را در خاورمیانه نیز تغییر دهد. ایران نباید این همه پول و اسلحه به کشورهای مختلف بدهد، اسلحه و پولی که متعلق به مردم ایران است.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با یوال شتاینتز. و نوبت میرسه به ادامه خبرها. در فرصت کوتاهی که داریم به اطلاعتون میرسونم که کاخ سفید واشنگتن میگوید شواهدی در دست نیست که نشان دهد یک گروگان آمریکایی در جریان حملات اردن به مواضع نیروهای موسوم به خلافت اسلامی در سوریه کشته شده است. و ادامه خبرها را در بخشای دیگر خواهید شنید و بعد ما و شما 15 دقیقه دیگر.